حافظ خوانی با رضا ضیاء، غزل 25 قزوینی، 20 خانلری، 23 ایوزی، 44 نیساری و 25 سایه. شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست، صلای سرخوشی صوفیان وقت پرست. اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود، ببین که جام زجاجی چه طرفه‌اش بشکست. بیار باده که در بارگاه استغنا چه پاسبان و چه سلطان، چه هوشیار و چه مست. در این رباط دو در چون ضرورت است رحیل، رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه پست. مقام عیش میسر نمی شود بی رنج، بلی به حکم بلا بستن عهد الست. یا بلا به حکم بلا بستن عهد الست. به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می باش، که نیستی سرانجام هر کمال که هست. شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر به باد رفت و از او خواجه هیچ طرف نبست. به بال و پر مرو از ره که تیر پرتابی هوا گرفت زمانی ولی به خاک نشست. زبان کلک تو حافظ چه شکران گوید، که گفته سخنت میبرند دست به دست. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلات، یکی از غزل‌های شاهکار و در بعضی ابیاتش بسیار بحث برانگیزه، از جمله در همین مطلع غزل: شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست. اولین بار مرحوم دکتر قاسم غنی اشاره کرده که معلوم نیست چرا در فارسی برای بعضی کلمات صفت مؤنث میاد، برای کلمات فارسی مثلا همین اصلا ذیل گل حمرا نوشته. خب میدونید حمر احمر یعنی سرخ، حمرا حمیرا اینا همش مشتقات همینه به معنی سرخ، و گل سرخ گل حمرا یعنی گل سرخ، و گل هم که به صورت کلاسیک گفتیم مثلا گل سرخ میگن، ما گلابم میگیم که به عرق همین گل سرخ میگیم، یا دقیق ترش ذره صورتی گل آب که میگیم اونه، اگه نمیگیم عرق نسترن عرق نمیدونم. منظورمون از گلاب امروز وقتی میگیم گل، خب مریم هم میگیم، نمیدونم نسترن هم میگیم گل، ولی دیگه به عرق نسترن نمیگیم گلاب، تو اون کلمه هنوز باقی موند. ایشون میگه خب گل حمرا چرا حمرای مؤنث باش اومده، یا گل رعنا، آه از آن روز که بادت گل رعنا ببر، یا قد رعنا. و بعدن استاد خانلری همینو گفتن و گفتن درست نیست. خب بله در فارسی ما مذکر مؤنث نداریم، ولی حالا نداریم که به هر حال اومده، و ما لاله حمرا هم داریم. حالا باز دکتر زریاب گفته که اون لاله حمرا فکر کردن لاله اون هی آخرش تای تنیسه، ولی حالا میگم قد رعنا رو میخواد چیکار کنه، گل رعنا رو چیکار کنه. و میگم اصلا با تو فارسی مذکر مؤنث نداریم و بلدم نبودن احتمالاً که این حمرا یا رعنا مؤنثه، که حالا به این نمیخوره، اصلا موضوعیتی براش نداره. و آوردم و گل حمرا یعنی گل سرخ. استاد خانلری گفتن این گل حمری و خمری، یعنی گل خمریه. تو سه چهار تا نسخه ما گل خمری هم گل حمری داریم، یعنی حمرا رو با یه نوشتن، ولی تا جایی که میدونم معلوم نیست که اونا همری میخوندن یا خمری، و همری و گفتن الخمری من الالوان، تو اقرب الموارد هست، من الالوان الاسود و زارب الالحمر و لون خمری، اینو برای خمری گفتن، یشبه و لون الخمر خمره، یعنی از رنگای سیاهیه که به سرخی میزنه و رنگ شبیه شرابه. دیدید شرابم سرخه دیگه، تو مایه سیاه. و بعد دکتر خان الکلی هم شاهده بردن، مثلا از منوچهری که نوروز در آمده منوچهری با لاله سرخ و با گل همری، ولی گفتن اونجا هم خمریه. و کسای دیگه هم این کارو کردن که به نظرم کار عجیبیه دیگه، تو برای این که بخوای اون اصل حرفتو ثابت کنی، حالا اونایی هم که همریه بگوی نه اون هم خمریه. و آقای جاویدم این بیت نظامی آورده که مسلسل گشته بر گلهای همری، نوای بلبل و آواز قمری، و اون هم خمری آورده. و خلاصه اینجوری نشد. ولی من دلیلی که راستش من بدم نمیومد اینجوری گل خمری باشه، چون خمر با مست و سرخوشی و اگر اونور باده پرستن باشه تناسب داره، ولی که وقتی همه نسخه های حافظ، اینا که در اختیار داریم و اینا که بعدا من پیدا کردم، یعنی 34 نسخه ای که این غزلو داشتن و یه دوازت هایی که من پیدا کردم همش اونایی که داشتن همرا یا همریه، نهایتا یکی هم حالا داره گل سوری که باز به همین معنیه، گل سرخ. نمیتونیم ما به این راحتی بگیم گل خمری، فوقش میتونیم یه حدسی بزنیم. و اتفاقا دکتر ایوازی که همیشه خیلی پیرو دکتر خانلری بود، ولی در این مورد پیروی نکرده و استقلال خودش رو حفظ کرده و خیلی میگم بحث شده. به نظرم در دفاع از گل خمری بهترین مقاله هم آقای دکتر عابدی، دکتر محمود عابدی نوشتن در مجله دانشکده ادبیات، و ایشون حالا گفتن گل خمری و شواهدی هم ارائه کردن. من باز منکر این نیستم که شاید ما گل خمری هم داشته باشیم، ولی در اینجا که همین گل همرا یا نهایتا گل همریه و یه حدس، خلاصه نمیشه چیز کرد. یادم استاد مزاری هم گفتن که در سوریانی اصلا همرا یعنی شرا، و اینم به تناسبات بیت افزوده. این سلاوی سرخوشی آقای جاوید از نظامی آورده، سبا برقع گشاده مادگان را، سلا در داد کار افتادگان را، که همین ادامش هم نوای بلبل و آواز و قمری مسلسل گشته بر گلهای همری یا خمری حالا اگر می بود. گل سرخ شکفته شد یعنی بهار شده، و بلبل مست شده چون عاشق گله و در بهار حالت مستانه داره بلبل، و سلای سرخوشی، سلا رو داشتیم که برای دعوت به چیزی میگن سلا، و سلای سرخوشی یعنی یه جاییه که سلا در دادن، یعنی دعوت عام برای سرخوشی. ای صوفیان باد پرست یا وقت پرست، هر دوش در نسخه ها هست. ولی و جالب دکتر ایوازی هم باد پرست رو بردن، ولی من با صوفیان وقت پرست رو عمیق‌تر میدونم، یعنی تصورم اینه که حافظ ابتدا صوفیان باد پرست گفته و بعدن به صوفیان وقت پرست ترجیحش داده. حالا بجز این که نسخه های قدیم بیشترشون وقت پرست دارن، دلیل دیگه هم اینه که صوفیان باد پرست چیزی به بیت اضافه نمیکنه، یعنی یه چیز قابل حدسه. در هنر خیلی مهمه که شما بتونی یه کاری بکنی که هی اونجایی که مخاطب میخواد حدس بزنه الان اینجوری میشه، الان تو سینما به خصوص خیلی اینجوری هست، اونجایی که تو میگه خب الان اینجوری میشه، اون یه برگ جدیدی رو میکنه. و صوفیان وقت پرست همین حالت رو داره. صوفیان باده پرست به ذهن همه میرسید، ولی صوفیان وقت پرست خب خیلی زیباتره. و اون شعر مشهور مولوی هم در ذهنمون هست دیگه، که صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. ابن الوقت امروز به معنی آدم فرصت طلبه، ولی ابن الوقت در متون یعنی کسی که بنده دم باشه، بنده اون لحظه باشه، در قید و بند گذشته و آینده نباشه و معنی مثبتی داره. و صوفیان به این مینازیدند که ما در دم زندگی میکنیم و نگران آینده و ناراحت گذشته نیستیم. پس حالا که ای صوفیان وقت پرست، چون این شده این وقت را دریابید و بیایید و بشتابید به مینوشی. خب جناب صوفی خیلی هم مینازه که از این محرمات و اینا پرهیز میکنه دیگه و می حرامه و نمیاد طرفش، ولی که حافظ اصلا انگار نه انگار میگه من که میدونم تو اینجوری و این طنزشه دیگه، میگه پاشو بیا بیا که به مینوشی بپردازی. تو بعضی یکی دوتا نسخه بعدن کردنش عاشقان باده پرست، یعنی نابود کردن شعر. نه دیگه، صوفیان وقت پرست، این همونه که میگم شعر رو دم دستیش میکنم. اساس توبه، این بیت کاملا ادامه بیت قبل، این گل همرا برای بلبل مثل جامه، جام میه. جای دیگه هم میگه کنون که بر کف گل جام باده صاف است، به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است، بخواه دفتر اشعار و راه صحراگیر چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است. اینجا هم همینه، حالا میگه توبه رو ولش کن. میدونم اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود، ببین که جام زجاجی چه طرفش بشکست. خب توبه عزالدین محمود کاشانی در مصباح الهدایت میگه اساس جمله مقامات و مفتاح جمله خیرات و اصل همه منازلات و معاملات قلبی و قالبی توبه است. و پره از این، حالا شواهدش رو در شرح شوق ارائه کرد، پره از این مواردی که توبه یکی از منازل اصلی سیر و سلوکه. و در سنت شعر عارفان و قلندرانه ما این توبه اتفاقا خیلی مسخره شده، در حافظ بدون استثناء توبه به طنز و به بازی گرفته شده. و باز دکتر حمیدیان گفتن به سه دلیل اینا این کارو کردن. یکی این که گفتن اساس توبه اصلا نفی رحمت و بخشایش پروردگار، و اگر میخوای انگیزه این توبه کسب رحمت و غفران الهیه، مثل تحصیل و حاصله دیگه. دوم این که اگر توبه از عشق ورزی و جمال پرستی و مظاهر عیش و شادیه، که خب اینم کار بیهودهیه. و سوم این که در تعبیری پارادوکسی گفتن توبه اگر باید کرد از زهده، و خب همینم مزامینه چیز تنظامی ساخته دیگه. حافظم خب از اون سنت برکنار نیست و اینجا هم همونه میگه، میگه آره یه توبه ای کرده بودن اینا که در محکمی چو سنگ نمود. من خیلی یاد این حرف مارشال برمن یا مارکس، اینو رو کتاب خودش تجربه مدرنیته نوشته، حالا از یام میگن اصلش از مارکس، چیه اون؟ میگه هر آنچه سخت و سوتوار است دود میشود و به هوا میرود. اینو برای این نظام های خیلی اصطلاح در ظاهر با شکوه و با عظمت و چیزایی که خیلی به نظر دیگه به اصطلاح مولا درزش نمیره گفته. و هرانچه سخت و باشکوه است دود می شود و به هوا می رود. اینجا این اساس توبه در محکمی مثل سنگ می نمود، یعنی خودش رو مثل سنگ نشون می داد. و حالا ببین که جام زجاجی چه طرفش بشکست. وقتی توبه می کردن این جامشون هم می شکستن بعضی وقت که دیگه حتی اون وسائلش هم نباشن، مثل که گرفتاری مثلا اعتیاد و اینا دارن دیگه، تا منقل و انبار و همه رو میبخشن که دیگه نگاهشون هم نیفته. اینا هم همین کارو میکردن. حالا میگه یه جام شیشه ای این توبه یه مثل سنگ رو چجوری شکن؟ همیشه سنگ شیشه رو میشکنه، ولی اینجا جام زجاجی، جام شیشه ای، چه طرفه، طرفه هم یعنی شگفت و زیبا و عجیب غریب، چگونه اش به شکستم هست، ولی این چه طرفه اش به شکست خیلی قشنگ تره. و ببین که این جام چگونه آن را شکست، این چیزی که با بالعکس می بود و طبیعیش اینه که این اونو بشکنه، ولی که این اونو شکست. ببین که جام زجاجی چه طرفش به شکست. بیار باده، باز میبینین چقدر اینا به هم ربط داره. بیار باده، این روال در چند غزل دیگه هم هست که اولش مثل همون کنون که بر کف گل جام باده صاف است که خوندم، از تغزل شروع میشه، انگار میخواد مشتری رو جذب کنه و بعد وارد حکمت میشه. از اون اول آدم بخواد حرفای حکیمانه بزنه شاید مخاطب جذب نشه. باز تو سینما هم همینجوره، حرفای عمیق و در ظاهره داستانه، در قالب داستانه جذاب میزنه. بیار باده که در بارگاه استغنا چه پاسبان و چه سلطان، چه هوشیار و چه مست. ادامه یه همون بیت قبلیه. استغنا، بارگاه استغنای الهی رو میگه، چون بحث کلامی مفصلی بوده که آیا این طاعت و عبادات ما به چه دردی میخوره. اگه خدا نیاز داره به این، که خب پس ما در واقع خدا رو چیزی ازش کم کردیم و کاستیم. و اگرم نیاز نداره که خب چه کاری ما نماز میخونیم و عبادت میکنیم. حالا جوابم بهش دادن دیگه. و این بارگاه استغنا، یکی استغنای الهی از زهد ماست و یکی هم استغنا از نیازهای ما به طور کلی در این عالم. به هر حال اونجا بارگاه استغناست، بنابراین تو باده رو بیار. حالا که اون مستغنیه، که به اصطلاح که تعلیله، یعنی دلیل آوردن. بیار باده چرا که در بارگاه استغنا، چه پاسبان و چه سلطان، چه هوشیار و چه مست. یه نکته بسیار مهم که در شرح شوق اومده و در بسیار شرح ها دقت نکردن اینه که ایشون هم البته از کتاب فرنگ اصطلاحات دیوانی دور غزنوی و سلجوقی نقل کردن، که البته قبلش گفتن که از سهاه الفرس آوردن که پاسبان آن را گویند که شب بر درگاه ملوک خسبد و پاس دارن. ما پاسبان امروز به قدیمی ها، حالا امروز که یه ذرم کم شده استعمالش، بله قدیمی ها به چیزم میگفتن، به هر مأمور انتظامی میگفتن پاسبون، ولی که پاسبان اونه که ظاهرا برای چیز پاس میده، برای بر درگاه ملوک خسبد و پاس دارد. پاییدن تو اصفهان هم میگن بپا، یعنی مراقب باشد، از پا و پاییدن. و تقابل پاسبان و سلطان، ببینین اینجا چقدر قشنگ تره، چه پاسبان و چه سلطان. ببین میگن چه یه تصویه، سین و واو، ما یه تصفیه داریم که صاد و فیس مثل تصفیه آب، آب رو صافش میکن، یا تصفیه حساب، حساب رو میری صاف میکنی. حالا بعضی هم میگن اون تصفیه است، ولی نه، اونم تصفیه. و چه یه تصویه داریم، چه این چه اون، یعنی هر دو مساوی هن، سویه هستین، مساوی، چه پاسبان و چه سلطان، چه هوشیار و چه مست. وقتی بارگاه بارگاه استغنا باشه، برای خدا چه فرقی داره که من پاسبانم یا سلطان یا هوشیارم یا مست. مسی که یه ذره شیطنتم کرده که پاسبان هوشیاره، سلطان مسته. قاعدش هم همینه دیگه، سلطانه که مسته و میخوابه و پاسبانه که باید هوشیار باشه. خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان، کین شب دراز باشد در چشم پاسبانان. در این رباط دو در چون ضرورت است رحیل، رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه پست. اینو قزوینی و سایه دارن از این رباط دو در. حالا اونم نسخه داره، غلط هم نیست، ولی یه نکته ای که هست اینه که اولا نسخه قدیم، قدیمترین نسخه ای که از این داره همون خلخالیه که من روش حرف دارم، و دوم این که ببینید ظاهرا اصلا نمیخواد بگه از اینجا چون رحیل ضرورت هست، میخواد بگه وقتی رحیل، رحیل یعنی کوچ، راحلم امام راحل که میگن یعنی سفر کرده دیگه، رحلتم یعنی سفر، کنایه است از مرگ. میگه وقتی کوچ ضرورت هست، رفتن وقتی ناگزیر است، حالا در این رباط دو در، یعنی این اصلا اینجوری مست که باید خون، چون رحیل ضرورت هست، حالا در این رباط دو در، رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه پست. شما تو کاروان سرا دیگه برات فرقی نداره که رواق و طاقت بلند باشه یا کوتاه باشه. چند تا توضیح میخوام. یکی بلندی سقف. در قدیم چون دشوار بوده این کار، سقف خونه بلند بودنش نشونه لاکچری بودنه به قول امروزی ها. خوندم لابد قبلا براتون از کمال که میگه ایوان سرا بر فلک افراشتگی، این زیر زمین به گنج هم باشته گیر، وین سیم که جو جو به همش می آوری، خرمن خرمن به جایی بگذاشته گیر. گیر یعنی فرض کن. میگه فرض کن حالا ایوون خونت تا آسمون هم رفت بالا، این طاق کس را برای چی اینقدر مهمه؟ برای اینکه خیلی بلنده، چون دشوار بوده اینقدر سقف بلند داره. همه امروز هم کم و بی سخته با این همه مهندسی، چون ستون میخواد و نمیدونم اونا باید پیای خیلی بزرگ میزدن. حالا رواق و طاق معیشت چه سربلند باشد چه پست. میگم هم یه اشارهی به اون رباط داره، هم به بحث از رواق و طاق معیشته. رباط یعنی کاروان سرا، اصلش اصلا ربطه، ربط هم هست امرو میگویم، یعنی به هم به بستن و پیوستن. چون اسبا رو رباط الخیل، رباط الخیل تو قرآن هم داری، یعنی گروه اسبا رو که بستن و اسبا اونجا میبستن در رباط، چون تو این کاروان سرا اول باید اون اسبا تو میبستی دیگه، اسبا یا خر یا یابو یا هرچی داشتن دیگه. و اینجا مجازن به رباط دیگه به همش گفته شده و حالا معانی گسترده تری هم گرفت، همین که ما میگیم کاروان سرا. رباط دو در، رباط دو در دنیاست دیگه، چون از یه درش میان از یه درش هم میرن. اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتن هستان میرسن. چقدر هم تعبیر قشنگیه که این دنیا رو به کاروان سرا تشبیه کردن که از این سرش میاد از اون سرش میر. حالا اینجا مجبوری تو کاروان سرا که نمیشه بمونی، که همه میان که برن در کاروان سرا، چون کاروان سرا راه مقصد نیست. حالا در این دنیا هم همین جوره، برای همینم میگه رباط. و اینجا دیگه حالا رواق هم اون آستانه خونه است که هم اون مهمه که بلند باشه، پیداست نگارو که بلند است جنابت، یعنی آستانت بلند، هم اون ایوان خونه رو رواق یا رواق میگه و همه اینا خب مهمه دیگه. و رواق هم البته میگن، ولی شاید اینجا به رباط و رواق نظر داشته که ما بیشتر جفتشو امروز به فتحه میگیم. اینم بگم روبوت، با این اشتباه نکنین، تشابه لفظی اون روبوت که ما میگیم روبات، چون این کلمه رو داشتیم به اون عرض کردم کلمات خارجی که اهل زبان میاد تو زبانشون، یکی از راهاش اینه که اصطلاح تصحیفش میکنن، تغییرش میدن به کلماتی که میشناسن. و این روبوتو کردنش روبات، حتی با همون آکسانا، یعنی دیگه روبات که نیست، اگر روبات هم بود که روبوته یا روبات، ولی ما گفتیم روبات همون جوری که الف رو میکشیم در رباط. حالا میگه طاق و رواق معیشت تو، یعنی بودجت، پولت، سطح زندگی چه بلند باشه چه پایین باشه چه پست باشه. پستم یعنی کوتاه، همیشه بلند، پست مقابل بلند. امروز ما یه معنی معنوی تری، انتزاعی تری برش گرفتیم. چه اینجور باشه چه اونجوری فرق نداره. دوباره اینجا هم چه یه تصویه هست. باز ببینید با چه ظرافتی از این گریز زده به اون یکی. مقام عیش میسر نمی شود بیرنج. اینو مقام عشقم آورده دکتر ایوازی، مقام عشق آورده. جالبه تو نسخه نور عثمانی هم مقام عشق، ولی خیلی نسخاش کمه و من فکر میکنم که شاید کاتباشون مقام عشق براشون آشناتر بوده، اونو آوردن و تعجب کردن که عیشو حافظ به عنوان مقام گفته. خب مقام اصطلاح صوفیانه است و قشنگیش هم به همینه که بگی مقام عیش. وقت عیش ایهام داره دیگه، هم عیش به معنی زندگیه، هم به معنی لذت بردنه. و مقام یه جای دائمی باید باشه در اصطلاح صوفیه و حال گذراست. ولی که اینجا میگه که دو تا نکته داره. اولا میگه عیش یه مقامه در حد مقاماتی که صوفیه میگن. دوم این مقام دائمم نیست و بیرنجم نیست. این مقام حالا دائمی نبودنش از همون بیت قبل برمیاد، اینجا خیلی چیزی نگفته. اگر عیشی میخوای بیرنج میسر نمیشود، بلی به حکم بلا بستند عهد الست. عهد الست رو داشتیم در غزل قبل. فقط یه توضیح بدم که درباره این بیت مرحوم استاد دکتر زریاب خویی مقاله نوشتن و کم و بیش همون استدلالی که گفتم که خب در قدیم هم میگفتن آقا این چه عهدیه که ما یادمون نیست، حالا تو یقه ما رو گرفتی میگی تو در قدیم گواهی دادی به این که باید خدا پرست باشی. من شرط درست بودن یه پیمان اینه که دو طرف یادشون باشه. من بگم آقا شما دیروز به من 3 میلیون به قرض دادم، حالا پسش بدم. آخه من کی به من قرض دادی؟ و گفتم اینو از قدیم هم ایراد کردن. ایشون میگن در بافت قرآنیش داره به یه بخشی از قوم یهود راست هم میگن، آیات قبلش سوره اعراف دیگه، آیه 172 آیات قبل درباره قوم یهوده و داستانهای اوناست و میگن که این اشاره به اون داره. ولی دوتا نکته هست باز. یکی این که اولا صراحتن میگه بنی آدم هم من ذریته و دیگه آخه دیگه این اجتهاد در برابر نسه، میدونم در اون بافت قبلشونه، ولی به هر حال دیگه بنی آدم از به طور کلی داره میگه. و مشکل دوم خیلی بیشتره. مگه حالا اون یهودی یادشونه اون پیمانا؟ حالا همه بنی آدم میگن یادمون نیست، اون یهود مگه یادشونه که حالا بگوی اینا منظورون آبودن؟ اون میسر نمیشود بیرنج هم گفتن که اشاره به اون آیه است که لقد خلقنا الانسان فی کبد، راستی که انسان رو در رنج آفریدیم. شنیدم ول اختتو علر راوی که یکی از روحانیون اصفهان که خیلی هم مرید داره و خیلی مشهوره، بالا منبر درباره کبد گفته آقا کبداتون رو مواظب باشین، تو قرآن هم داریم که قد خلقنا الانسان فی کبد. من باورم نشد که یه آخوند بالاخره درس و حوزه خونده و اینا همچه خبتی مرتکب شده باشه، ولی اینا میگفتن خودمون شنیدیم از بزرگ با. حالا یه یادم افتاد بی ربطم. به هر حال این مقام بی رنج باید سر نیست و بلی به حکم بلا بستند. بلی همون بلاست، قالو بلا دیگه، برای همین هم میگه به حکم بلا بستن، چون خدا گفت الستو بربکم قالو بلا. قالو بلا یعنی گفتن آری، گفتن بله. ما این بلا رو در عربی کردیم بلی در فارسی، و اون وقت میگه به حکم بلاست. حالا این بلا یعنی آری، ولی یادآور بلاست، و میگه اینو با اون اصلا از روز ازل انسان لقد خلقنا الانسان فی کبد. به هست و نیست مرنجان ضمیر و باز ادامه همون حرف قبل، حالا که باشه و نباشه فرق داره. بنابراین به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می باشد. خیلی زیباست، نمیگه فقط به نیستی ضمیر را مرنجان. من نمیدونم این دو طبق عادت زبانی گفته که مثل ما که میگیم آقا هست و نیستشو برد، اینجوری گفته، یا حواسش بوده که آدم گاهی با هستم ضمیرش میرنجه. هممون هم همینجوریم کما میشه. یعنی میگه سعدی بلایی زین جهان آشوبتر نیست، یا زین جهان آشوبتر نیست، که رنج خاطر است در هست ور نیست. اگر باشد به مهرش پای بندیم، اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پای بندیم، بلایی زین جهان آشوبتر نیست، یا زین جهان آشوبتر نیست، که رنج خاطر است در هست ور نیست. میبینی اونی که پول داره هم همونقدر ناراحته برای به دست آوردن یه چیزی که طرف که نداره. و میگن اصلا این برنده لاتاری رو تحقیق کردن که یه پول بزرگه اونجوری وحشتناک میبرن. میگن اینا نهایت زمانی که خوشحال بودن با این، نمیدونم 2 ماه بوده 1 سال بوده یه همچیزی، بعد براشون عادی میشه. و بعدن میگم گاهی حتی این بودنا، این پادشاهانی که این همه ملک و مال و قدرت و اینا دارن، همش ضمیرشون در رنجه. اینجا برای همین میگه به هست و نیست مرنجان ضمیر و ضمیر خود را مرنجان، که نیستیست. باز این که یه تعلیل، که نیستی سرانجام هر کمال که هست. میگه کمال الملک آخر عمرش، این بیتو خیلی میخوند. اینم که معلومه دیگه، زایل شود هر آنچه به کلی کمال یافت، عمرم زوال یافت کمالی نیافته. توقع زوالن اذا قیلتم، هر چیزی تموم شد شروع به زوال میکنه. فواره چون بلند شد سرنگون شد، برای همینم خونه رو تا میساختن یا آجرش رو نمیذاشتن که نگن تموم شده، چون گفتن تمامیه این شروع زوالش. برحال باز ببینین ادامه همون حرف، و نیستی سرانجام هر کمال که هست، شکوه آصفی و اسب باد و منطق تیر به باد رفت و خواجه از او هیچ طرف نبست. آصف که امروز میگیم آصف، گفتیم آصف ابن برخی و وزیر سلیمانه، که سلیمان خودش نماد شوکت و قدرت و همه چیز. میگه شکوه آصفی، حالا این شکوه آصفی رو 2 جور میشه معنی کرد. یکی شکوه وزیر سلیمان، یا آصف اصلا بدل از سلیمان بگیری. و دکتر حمدیان گفتن خب چون ترک ادب شرعی هم داره این بیت، یعنی تو بیای این همه معجزه و اینها رو بگی که به باد رفت و خواجه هم از او هیچ طرف نبست، میگن که شاید اینها رو بشه به اون آصف نسبت داد که ترک ادب شعریشون قد شدید نباشه. شاید، ولی از این شیطنت ها در شعر میکردن، میفهمیدن این دنیا دنیا شعره، و تحمل میکردن این چیزا رو، چیزای تون تر از این هم گفت. حالا گاهی هم البته تحمل نداشت و پدر شاعر رو در آوردن. شکوه آصفی، این یا رو میگن یای تعظیم و تفخیم. ابهت آصفگونه، اسب باد، باد در اختیار حضرت سلیمان بود دیگه. لسلیمان ریح آصفتن تجری به امره، باد مثل اسب در اختیار سلیمان بود، منطق و تیر هم داشت. منطق اصلا یعنی سخن گفتن دیگه، از نطقه، و منطق تیر یعنی سخن گفتن با پرندگان. همه اینا به باد رفت. و خواجه، همون جوری که به تو عرض کردم، خواجه لقب احترام آمیزه، یعنی شخص بسیار بزرگ و بهش میگن خواجه. و در این مقام ها اصولا خواجه رو با یه جور کنایه میگن، حضرت آقا، طرف، بزرگوار، اینجوری هست که ما اینا رو با طنز میگیم. دقیقا خواجه از او هیچ طرف نبست. طرف بربستن یعنی بهره بردن، در این که طرف اون کلیچه کمربندم هست، اون گوهری که رو کمربند میذاشتن، مثلا سگک کمربند، و کمربندم از لوازم شکوه و جلال پادشاهیه، این ریزکاری هم توش هست. اون از این رباط داده رو خانم مهین دخت صدیقیان سالها پیش مقاله نوشته بود و میگفت از به منی دره ایه، الان یادم افت، ولی که حالا با اون توضیحی که دادم یه ذره تفاوت میکنه. به بال و پر مرو از ره، این بیت شاهکار تناسبات حافظان است. این به بال و پر، تیر روش پر داره دیگه، پس یکیش میشه این پری که رو تیره واقعا، یکی هم بال و پر که بد میدن، امروز هم میگن پر و بال داده به یه چیزی. مرو از راه، باز یعنی از راه خارج نشو، از راهی که تیر داره میره. یا گردن کشی مکن، هوا گرفتم، باز یعنی بالا رفت، و هم مجازن یعنی ترقی کرد. دکتر حمیدی ها گفتن شاید این معنی هم بشه که هوا برش داشت که امروز ما میگیم. و به خاک نشستم هم به معنی فرود اومد، هم به معنی تنزل کرد. به بال و پر مرا از ره، که تیر پرتابی، ما یه تیر پرتاب هم داریم که واحد اندازه‌گیریه، یعنی مقداری که یه تیر میپره. و درباره این بیت هم چندی مقاله نوشته شده، هم دکتر رباقی مقاله نوشتن، هم مرحوم جدید اخوان زنجانی مقاله نوشته، و خیلی مفصل یک کتابی هم ایشون گفته. من درباره همین تیراندازی در دست تصحیح دارد، حالا تو کل که سال تیر 71 شماره 28 ش، ولی من بعد دیگه نیدم که ایشون بیشتر کتاب نجوم و اینا بعد تصحیح کرد و چاپ کرد، چند سالی فوت کردنش. و اونجا آوردن که مثلا فایده در پرتاب اندازی آن است که تیرش دور رود، و در پرتاب اندازی دور اندازی باید دانست، و به اعتقاد تیر اندازان حال پرتاب اندازی مخصوص به دور رفتن است، و برای نشان زدن تیر خاکی مقرر کردند، و پرتاب اندازی را کار به نشانه نیست، و تیر مذکور هرچند دور رود کمال در آن است، و تیر مذکور را رخ و پرتاب گویند. یعنی خیلی نشونه گیری مهم نبوده، اینکه چقدر میره مهم. و میگم توضیحات جالبی هم درباره هوا گرفتن دارن، هم درباره این تیر، هم درباره همین کباده هستا، که خب میدونی کباده در زورخونا بدل کمانه، و گفتن در قدیم وقتی این زه دیگه کارایی نداشت و کمان خاصیت ارتجای خودش از دست میداد و خشک میشد، به زنجیر آویزون میکردن، و کباده اون چیزیه، اون کمان که اون یکی مثل سپره، و اینم این ورزش اصلا چیز جنگیه دیگه. و نوعی که این کمان رو مینداختن رو گفتن که مثلا توضیح داده در اون کتابم که هوا رو سه قسمت کنید، دوتا مشت بگیر، اون یعنی در واقع میخواد بگید زاویه 60 درجه بگیر، مستقیم نگیر، که یه قوسی بگیره، دقیقا کاری که تو این تیر پرتاب میشه، یه قوسی بگیره و بعد بیفته. این عین اون تیر پرتابیه، مکانیسم تیر پرتابی که هوا گرفت زمانی ولی به خاک نشست. مسعود سعد سلمان میگه این دیده کشد همیزه بی خوابی، درد از بس که ز هجر تیر پرتابی خرد. و شواهد متعددی هم داره این تیر پرتابی. و بیت آخر: زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید که گفته سخنت میبرند دست به دست. اینو این مرحوم ادیب برومند یه مقاله ای نوشته بود، تو حافظ خودش هم هست بعد، که این که گفته شکرینت برند دست به دست، و تو یه نسخه اینجوری اومده. و تو بیش از 40 نسخه گفته سخنت هست، حالا یا سخنش، حالا توی یه نسخه اینجوری اومده. بعد آقای دکتر راستگو هم جواب دادن که نه، این گفته شکرینت نیست، احتمالاً یا تحفه سخنت، همون جوری که در انجوی و نمیدونم قدسی ها اینا آمده، یا صفته سخنت یا رقعه سخنت. نه اینا نیست، اصلا نسخه ای نداره، همه جا تحفه سخنت میگم یا حالا سخنشه. و جالب سایه هم با اینکه نداشته، اون زیر به اصطلاح بولدش کرده، یعنی با حروف پر تحفه سخن رو نوشته، که یعنی اینم نسخه قابل تأملیه. نه بابا، اینا همه این داستانه برای اینه که گفته به معنیه. حتی دکتر حمیدیان هم که من در اون نقدایی که مقاله هایی که در نقد شرح شوق 7-8 تا 5-6 تا نوشتم، اینو نقد کردم از ایشون که گفتن شاید این باشه گفته ای سخنت و این حشو گفته ای سخن. و دکتر زرینکوب هم گفتن این سخن گفته در برابر سخن ناگفته، سودی هم یه همچی چیزی گفته. ولی مقاله ای دکتر شفیع کدکنی دارن گفته که در مجله ماهور چاپ شد، بعد تو اون از کیمیای هستی و چند جا دیگه هم چاپ شد، به کرات چاپ شد اون مقاله. و گفته به معنی سرود است و از شیخ ابوالفضل علامی در آیین اکبری آوردن که بعضیا میگه خواننده، بعضیا رو گوینده میگه، و گوینده همون قواله. و بارها داشتیم دیگه که گفته به معنی سرود است، و گفته سخن یعنی سروده سخن تو، یعنی سخن تو که به صورت ترانه افتاده تو دهن همه مردم، و تو چه شکر این بگویی که گفته سخن تو رو دست به دست میبرم. و این از کمالم گرفته که برای تحفه جان میبرند دست به دست جواهر سخنت سالکان روحانی. اینم کسی به اشاره نکرده که این ملهم از بیت کماله. ولی میخوام عرض کنم این بار دیگه نشون میده که آدم نباید همینجا هرچی حدس میزنه هی بیاره و تحمیل کنه به این نسخه. میگم چه قبلش که 30 خورده این نسخه بوده، چه الان که من پیدا کردم بیش از 40 نسخه، وقتی هیچ جا چیزی جز گفته سخن نداره، منظورم اینه بجز گفته سخن، تقریبا همش گفته سخنه. میگم حالا یه دوتا داره گفته شکنی، اینو نمیدونم جوهر سخنش هم توی نسخه نویافته پیدا کرد. خب این نشون میده که نباید علکی حدس بی خود زد دیگه که آقا نه این گفته حشو و نمیدونم. حالا باز این بزرگواران چون روش علمی داشتن تغییر ندادن، فقط حدس و تشکیکش رو مطرح کردن، خوبم هست، دقتی کردن. یه آدمی اشکالی به ذهنش میرسه میگه و میگه من اینو نمیدونم، خب بعد یا میان جواب میده. ولی به هر حال همین گفته سخن هیچ تردیدی نیست که اصیله و نبایدم درش تشکیک کرد. با باشه تا همینجا.